أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مصفات خیار میلیس اختراع عنوان شد. در توضیح مصفت بودن اختراع قبلا گذشت که این از سنخ انقضای زمان خیار است، نه از باب اسقاط خیار موجود. مسئله شرط سقوط، مسئله اسقاط، مسئله تصرف کاشف از رضا، اینا خیار موجود رو ساقط میکنن، ولی افتراق نشان انقضای زمان خیار است. و اگر گفته شد یکی از مسقطات افتراق است، با عنایت هست. مثل اینکه گاهی گفته میشود که کسی که میخواد افطار بکند، خب افطار بکند یا روزه خود را باز بکند، این یه تعبیر مجازی است. اگه کسی روزدار بود، مریض شد و به او گفتن شما این دارو رو مصرف بکنی، خب این دارد روزه رو باز میکند. اما وقتی روز تمام شد، سمعت مصیام الالیل، دیگه روزه ای نیست تا کسی بگه من دارم افطار میکنم. باید قضا میخورد، نه افطار میکند. اگر چونچه پایان روزه هنگام مغرب است و مغرب فرا رسید، این شخص دیگه صائم نیست، ولو چیزی هم نخورده باشد، طوری که حتی اگر یک لحظه از این زمان رو جز نیت روزه قرار بدهد، اشکال بدهد و همسار ذالک است دیگر. بنابراین این روزه نیست تا روزه را باز کند و افطار کند، ولی در عرف میگن این دارد افطار میکند، دارد روزش رو باز میکند. این تعبیر چون با قرینه همراه است، عیب ندارد. در جریان افتراق باید روشن بشود که این مسخط خیار نیست، بلکه به معنای پایان پذیرفتن زمان خیار است. خب، مطلب دیگر این که افتراق یه فرمایشی مرحوم اسفهان کاظم داشتن که در بحث دیروز گذشت. اون فرمایش رو مرحوم هاشم حسین رضوان الله علیه ما نقل کرده. مرحوم شیخ در مکاسب از بعضی از بزرگان نقل کرده است که آیا نسبت به فلون زمان یا فلون حالت دلیل خیار منصرف است یا نه. ایشون انصراف رو نپذیرفتن، بعد تا بودن فیستس هوا خیار. اشکال مرحوم اسمم کاظم این است که خب اگر شما انصراف رو قبول نکردید، روایت در بین است، جا عبارت ما اماره است، جا برای استصحاب نیست. چرا فرمودید توی استاس همال خیاف؟ نه، فرمایشون بزرگوار رو که نقل کردید. مرحوم هاشم حمدوسین رضوان الله نقلی که دارن فرمان به این که اگر روایت یه جایی رو شامل نشد و از اون منصرف بود، یعنی این رو شامل نمی شود، نه اینکه عدمش شامل نمی شود، پس ساکته. وقتی روایت ساکت بود، ما اماره ای نداریم. وقتی اماره نداشتیم، نوبت به اصل می رسد، فیست از سوال خیال. پس اون فرمایشی که مرحوم شیخ از بعضی از صاحبان اقوال نقل کرده که ما خیار رو استصحاب می کنیم، مورد نقد مرحوم های طباطبایی اسمم کاظم قرار نخواهد گرفت. این هم یه مطلب. مطلب دیگه این که این افتراقی که در حدیث قرار گرفت، این باید جز مبادی تصوری بحث است، باید خوب روشن بشه که آیا افتراق به عنوان یک فعل اختیاری صادر از طرفین این مسقط خیار است یا این پایان بخش خیار است، یا نه افتراق به این سبب این کار این فعل به معنه و فعل پایان زمان خیار است، نه اینکه این فعلی که به فاعل اسناد دارد. فتوای علما این است که این فعل به معنه و فعل بخش پایانی خیار است، یعنی نشان خیار، زوال خیار. به دلیلی که میگن اگه کسی مجلس به عقد و ترک کند، عمدن، سهوًا، غفلتًا، جهلن بالحکم، جهلن بالموضوع، در همه موارد خیار ساقط. خب در مسئله جهل به حکم و جهل فلان رو ممکن هم تحمل بکنه، اما سهو و نسیان چطور؟ غفلت چطور؟ ضرورت چطور؟ شما میگید در همه موارد خیال ساقط است. پس معلوم میشد که یه وقت است که فعل صادر از فاعل مرید مختار منشأ اثر است، مثل ایجاب و قبول. چه کسی سهوان نسیانن غفلتن گفت به تو یا وشتشتره تو، اثر ندارد. چرا؟ برای اینکه ظهور اسناد فعل به فاعل مختار که اگر او این کار را بکند فله کذا و حکم کذا، ظاهرش اختیار. اما اگر متن فعل موضوع حکم قرار گرفت یا غیر حکم قرار گرفت، اون سهو و نسیان درش فرق نمی کند. نمیگن تکلم مبطل نماز است، میگن کلام آدمی نماز رو باطل میکنه. خب برو که دارم سهوان حرف بزنه یا سهوان صورت برگردونه، اونجا رو چون گفتن تکلم نماز باطل میکنه نه کلام. اگر ولی حدث اینطور نیست که حالا احدثه بشه باطل باشه ولی سهو و خطا باشه نماز باطل نکنه، اینطور نیست. بنابراین بعضی از امور است که خود اون فعل مبطل صلات است، بعضی از اون امور است که فعل در صورت اسناد به فاعل که ظهورش ظاهرش اختیار است مبطل صلات. بین تکلم با احداث فرق است. اونجا فعل به فاعل اسناد داده نشده، خود این عمل خود این کار مبطل صلات است، ولی کلام مبطل صلات نیست، تکلم مبطل صلات است. لذا کلام عمدی هم کلام اگه سهوی باشه سجده سهو، نماز باطل نمی‌کنه. این فرق فقهی بین اینکه خود فعل موضوع حکم است یا نه فعل مستند به فاعل که ظاهرش اختیار است موضوع حکمه. در اینجا اون چیزی که از این احادیث چندگانه استفاده می‌شود این است صرف افتراق پایان خیاره. حالا اگه کسی غفلتاً خارج شد یا ضرورتاً خارج شد، چون اون اصل فعل بخش اصل افتراق زمان انقضاء خیار است، انسان و نمی شود گفت به این که ما اینجا حدیث رفع داریم. رفع الامتی تیستی که سهو نسیان است، این نمی شود گفت، برای اینکه کسی هم فتوا نداد و سر اینکه خارش این که خود افترا موضوع دید. اما در جریان اکراه و روپه مستق رو علی که بحث های بعدی است که ای کسی رو اجبار بکنن که با اجبار مجلس عقل ترک بکنند، او دلیل خاص داریم که بحث می شود. اون نه برای حدیث رفع است، زیرا همین علما که در مسئله اکراه گفتن افتراق اکراهی باعث سقوط خیار نیست، همین علما فرمودن در حال سهو و نسیان خیار ساقط می شود. این هم یه مطلب. با کدوم مصداق هست دیگر؟ بله، ای اونها که قائلن به که این حدیث رفع ناظر به حکم تکلیفی است، یعنی این شخص اینجا معصیت نکرده ولی حکم وزیری که بر نمیداره. اونایی که قائلن به این که نه حدیث رفع حکم وزیر هم بر میداره یا بر اثر حکم وزیر هم بر میداره، خود همین حدیث رفع قابل تخصیص و تقیید است. همینجا که گفته شد رفع الامتی تز سهو است نسیان است، خیلی از امور است که در حال سهو و نسیان حکم خاص خودشی داره. بعد نه ادله دیگه که اگه تام باشه، مثلا قتل خطعی بالاخره دیگه خاص خودشی داره، نمیشود گفت که رفع الامتی تز یکی سهو است، حالا اشتباها تصادف کرده خسارت بدهکار نیست. نه خیر، حکم تکلیفی برداشته شد، حکم وضعی سر جاش محفوظه. اینجا حکم وضعی که انقضای خیار است سر جاش محفوظه. خب مطلب دیگر این که آیا مطلق افتراق باعث انقضای خیار است یا افتراق مطلق؟ این البته تحلیلاتی تو تحقیقاتی تو فرموشه برای ماشون هم رسه. فرق این دو عنوان که بین مطلق افتراق و افتراق مطلق فرقش چیست روشن بشه، بعد معلوم بشه اونی که موضوع حکم از کدام. مطلق افتراق یعنی ای افتراق امکان، چه افتراق تام چه افتراق غیر تام، چه هر دو مجلس ترک کنند چه یکی ترک کنه، چه در اون محدوده باشند چه نباشند. اگر در یه اتاق بزرگی، در یه سالن بزرگی این دو نفر پیمان تجاری بستن، عقد کردن، ولی از صندلی هاشون حرکت کردن، هر کدام در یه گوشه دیگری از همین اتاق رفتن یا همین سالن رفتن، این افتراق مطلق نیست، هنوز در زیر یک سقفه، ولی مطلق تفرق صادق است. پس اگر یکی بره دیگری بنشیند با اختیار خود بنشیند، اونم با اختیار خود برود، این تفرق مطلق نیست ولی مطلق تفرق است. یک، هر دو برخیزند ولی در زیر یک سقف باشند، افتراق مطلق نیست ولی مطلق افتراق هست. دو، هر دو رفتن در فضا دارن قدم میزنن، دوباره بر میگردن تو همین مجلس زیر این سقف مینشینن، این افتراق مطلق نیست گرچه مطلق افتراق هست. در همه موارد خیار ساقط میشود. چرا؟ برای اینکه معیار دارد حتی از افترقا، حتی از افترقا وجب البی، نه افترقا من جمیع الجهات افتراقا مطلقا، بلکه مطلق افتراق کافی است. اون چه که خیلی باید روش بحث بشه هم مطلب دیروزی است. تا کنون چیزی مرحوم آینایی در این قسمتی که من دیدم، البته بعد همش دیده نشد، چیزی تعرض نفرمودن. مرحوم شمسین تعرض نفرمودن، سیدن استاد امام رضوان الله تعالی تفاوت، ولی مرحوم اسلام کاظم رضوان الله علیه کامل المتفاوت متن بودن، عنایت کردن. و اون این است که در خیار مجلس دو تا حق است، دو تا حق است، این دو تا حق با یه حق مستقل داره، مشتری حق مستقل داره، این یک. هیچ کدام از اون مسقطات سگانه دو جانبه نیست، یعنی اگر کسی شرط سقوطی خیار کرد، خیار هر دو رو ثابت بکنه، نه خیار خود ثابت میکنه. کسی بعد العقد اسقاط کرد، حق خودش داره اسقاط. کسی با تصرف کاشف از رضا دارد خیار رو ساقط کند، خیار خودش ساقط بکنه. یک کاری رو بایه بکنه که خیار مشتری هم ساقط بشه، در بین مسقطات سگانه هیچ کدوم اینجور نیست. اما حالا افتراق دو تا حق است و صاحب حق هم متعددن. اگر دو تا حق است و با افتراق از بین می رود، با افتراق هر دو اگر باشد، بله هر دو افتراق داشتن، خیارشون ساقط میشه. اما یکی کار داشت دو درفت بشه، دلیل خیار دیگری ساقط بشه. اگر دو حق است و افتراق هم به هر دو اسناد داده شد، نه اونجوری که اختیار ازش استفاده میشه، حتی یفترقا البیعان بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا وجب البیع. به چه دلیل اگر یکی پا شد رفت خیار دیگری ساقط بشه؟ دیگری هر نشسته دارد فکر میکنه. اینو مروان اسلام کاظم رضی الله عنه عنایت کرده و به سر هم نقد میکنه. شاید تو فرمایشات فقهای بعدی هم باید برسیم. و این روایت که دارد حضرت فرمودن مرشد مبارک امام صادق از امام باقر سلام الله علیه و نقل کردن که زمینی رو امام باقر خرید، فوراً چند قدم راه رفت، امام صادق عرض کرد بهشون، گفتم چرا عجله کردید پا شدید؟ فرمود مشیت و خوتن چند خطوه حرکت کردم لیجب البی، تا بی لازم بشه، یعنی بی از طرف خود من لازم بشه یا از طرف من و او. اگر از طرف من و او با هم خود بی لازم بشه، این یک توجیه هم به دنبال داشته باشه. و اون اینه که اون طرف من، اون فروشنده میداند که من میخوام پاشم و میتواند مرا همراهی کند به مجلس عقد، به هم نخورد. او اگر آل من آمدن نشسته است، افتراق هم به من اسناد دارد هم به او. اگر ما با این توجیه و امثال این توجیه نتوانیم این روایت را معنا کنیم، علمشو به عرش برمیگردونیم. این چنین نیست بگیم که همین که یکی پاشد خیار هر دو ساقط میشه. بله بله، یه وقت هست که ما به دنبال اون بحث تکوینی عرفی هستیم. بله، افتراق و اجتماع از اقسام تزایف هن یک. یکی از دو طرف اگر این تزایف رو به هم بزنه، از طرف دیگر هم به هم خورده دو. این در بحث تکوینی یاد است. اگه کسی محاذی دیوار شد یا محاذی شخصی شد، همین که یه قدم برداشت این محاذات به هم میخوره، ولی اون یکی تکون نخورده. محاذات اینطوره، مقابله اینطوره، فوق و تحت اینطوره، عرض کنم که اجتماع و افراق اینطوره. خاصیت تزایف اینه که اگر یکی تکون خورد، اوضاع اضافه عوض میشه. اما آیا این اضافه موضوع حکم است یا فعل کل واحد؟ اگر تفرق باشه، افتراق باشه، اصل افتراق در قبال اجتماع که اضافه است، بله این موضوع حکم است به هم خورد. اما اگر فعل کل واحد موضوع باشه برای حق او، ثبوت و سقوط او بینه، فعزش تمع بایه خیارش ثابته، فعزش افترق بایه خیارش ثابته، ها کز المشتری ازش تمع خیارش ثابته، از افترق خیارش ثابته. اگر فعل کسی موضوع حکم بود، فعل دیگری که حکم از من نمیبره. بنابراین دو تا حقه، دو تا خیاره. دلیل ندارد که یکی پا شد رفت خیار دیگری ثابت بشه. نه، اون که حد عرفی خاص خودش داره، او هم که برای همین کار وقت صرف نمیکنه، او هم با کار داره با پیش میره، ولی یه حد معقول و عرفی داره دیگه، هنوز نشسته داره فکر میکنه. بنابراین این میتونه به هم بزنه. بله خب، پس معلوم میشه که اصل اجتماع موضوع حکم است، در حالی که روایت این رو نگفته. فرمود ما لم یفترقا فعز افترقا، با تثنیه ذکر کرده. اگر اصل اجتماع موضوع حکم باشه، بله وقتی اجتماع حالت اجتماعی به هم خورد حکم هم میره. اما اگر چون چه فعل به فاعل اسناد داده شد، گرچه اختیار در او شرط نیست که سهو و نسیان ضرر داشته باشه، اما داره که ما لم یفترقا فعز افترقا فقط وجب البیع، یعنی افتراق هر کسی در ثبوت و سقوط حکم او صحیح است. معنی ندارد که زید پاشه بره خیار ام ساقط بشه که. و بعد حرف عرفیست دیگه، ما همینه میگیم. اگر مسئله تکوین و تحقیق باشه، بله درسته، اما وقتی با عرف واجب کنیم درست نیست دیگر. اگر چون چه اصل افتراق و اجتماع باشه، اینا تکوینا اضافی هن، از بقول اضافه یک. عهد و ما که هیئتش به هم زد، این اضافه به هم میخوره دو، حکمم باید رخت بربنده سه. این درسته، اما تحقیقات فقهی که متبره به این امور تکوینی نیست. اگر حکم رفته بود رو افتراق، بله افتراق و اجتماع اضافه هن، تزایف هن، مثل محاذات. هر کدام از اینها یه مقدار فاصله بگیرن، این هیئت اجتماعی به هم میخوره دو تکوینن، حکم هم باید رخت بربنده سه. اما موضوع که این تحقیقات عقلی نیست، موضوع امر عرفیه. عرفی فرمودن که هر کی پا شد رفت، هر کی جدا شد، دو تا موضوع است، دو تا حکم است. بنابراین و نشان آن که نمیشود فعل یکی باعث سقوط حق دیگری بشه اینه که در بحث‌های آنده به تصریح میکنن که افتراق عن کرهن، اگه کسی رو مجبور بکنن که باید مجلس ترک کنه، این افتراق عن کرهن باعث سقوط خیار مجلس نمیشه. وقتی همین معنا رو شما باز بکنید، نتیجه میداد که افتراق تحمیلی باعث سقوط خیار مجلس نمیشه. همین معنا را که روشن‌تر بیان می‌کنی اینه که اگر چون چه یه معاملی فروشنده فهمیده که سود برده و فرصت فکر رو به خریدار نمیده، زود میخواد پاش مجلس ترک کنه که او قدرت فصل نداشته باشه، این میشه یک سقوط تحمیلی، افتراق تحمیلی. این زود پاشو درفته که او فکر نکنه تا با یه تلفن یا غیر تلفن بفهمه قیمت این نبود. سود رفته، این میشه افتراق تحمیلی. با افتراق تحمیلی که نمیشه خیار او رو اثبات کرد که نه، میخواد تا معامله بکنه، تا اثبات بکنه، تا شاهد اقامه بکنه به اینکه این مگنه میخواد، مدت ها طول میکشه. این مقبول نشده، ولی قبلا هم کسی خریده، به کسی دیگه هم سپرده بود، او هم برش خریده. این نمیتونه بگه من مقبول شدم که، این به دو نفر سپرده، یکی خودش هم داره میخره، اونا قبلا خریدن و این خبر نداره، این دیگه نمیتونه پس بده که مقبول هم نشده. و این یکی یک کارایی بود که دستش مونده بود، میخواست بفروشه، فروخته پا شده، حال میخواست زود بره. بله همین، این روایت یا مربوط به این است که از طرف خود من بی واجب بشه، یا اگر منظور آن است که بی از هر دو طرف لازم بشه، در جایی است که علم دارد که اون شخص میتواند خریدار را همراهی کند، با میل خودش اونجا نشسته همراهی نکرده که به یک نفع افترا به او هم اسناد دارد. دو، اگر هیچ کدام از این دو وجه نبود، علم این را به اهلش واگذار میکنیم. سه، برای اینکه با روایات فراوانی که اینا فرمودن باید هماهنگ باشه. اینا فرمودن دو تا حق است، دو تا خیار است، افتراق تحمیلی هم باعث سقوط خیار نیست. اگر افتراق تحمیلی باعث سقوط خیار نیست، به چه دلیلی که پاشد دیگر خیارش ساقط بشه؟ خب از بحث بیرونه. معنای تخصص اینه که از حریم بحث بیرونه. معنای تخصص اینه که در جای خیار ساقط است که از بحث ما بیرونه. ولی بحث این است که یه افتراقی از یک جانب، به چه دلیل خیار جانب دیگه ساقط بشه؟ اگر موضوع حکم اصل الاجتماع بود، بله اجتماع به هم خورد، این یک. و اگر موضوع فعل اهم از تحمیلی و غیر تحمیلی بود، خیار ساقط است. دو، و اگر موضوع فعل افتراق و تکوینی بود، بله موضوع ساقط است. سه، ولی هیچ کدام از اینها فرض صحیح نیست. فرض صحیح اینه که فعل صادر از هر کسی مثل تصرف، مثل اسقاط، باعث سقوط خیار مجلس همون میشود. مطلب دیگه این که افتراق و اجتماع غیر از حرکت و سکون است، گرچه گاهی ممکن است همراه باشند، ولی گاهی ممکن همراه نباشند. در اینجا وقتی گفتن فعزف ترقا، معناش این نیست که اگر حرکت کردن خیارشون ساقط می شود. نه خیر، ممکن است که با هم در یه پارکی در یه جایی ایستادند و این عقد ایجاب قبول رو خوندن، بعد با هم دارن قدم می زنن، سکونشون به حرکت تبدیل شد ولی افتراق حاصل نشد. و بالعکس در حال قدم زدن معامله کردن، ولی الان اینجا ایستادن داره گفتگو میکنن، حرکتشون به سکون تبدیل شد ولی افتراق اجتماعشون به افتراق تبدیل نشد. این دو، پس معلوم شه افتراق و اجتماع یه حساب دارد، حرکت و سکون حساب دیگری دارد. این هم یه مطلب. مطلب دیگه این که گاهی افتراق به حرکت است، گاهی افتراق به سکون. اگر کسی که پا شد افتراق کرد، هر کسی که افتراق کرد، خیار او یقینا ساقط می شود. افتراق گاهی به حرکت است، گاهی به سکون. اگر این دو نفر یک جا نشستند یا یک جا ایستادند، ایجاب قبول رو خوندند، یکی همونجا ایستاده، دیگری حرکت کرده یمینا او شمالا، خیار او ساقط. با حرکت افتراق را ایجاد کرد. گاهی که نه، دوتایی با هم در پارک قدم می زدن، معامله کردن، یکی هنوز این راه رفتن و قدم زدن رو ادامه میده، دیگری میگه من خسته شدم اونجا میسته، با سکون افتراق ایجاد کرده، با نیامدن و نرفتن ایجاد کرده. پس یه عنوان داریم به عنوان حرکت و سکون، یه عنوان داریم اونم افتراق و اجتماع. اینا تلازم ندارن، گاهی با همن گاهی بی هم. گاهی افتراق با حرکت حاصل میشه، گاهی افتراق با سکون حاصل میشه. یه امر عرفیست دیگر. اگر دو نفر با هم قدم میزدن، معامله کردن، یکی گفت من خسته شدم دیگه راه نمیام، همونجا ایستاد، دیگری راهشو داره ادامه میده، این یکی افتراق حاصل کرده. حالا اون خیارش ساقط است یا نه مطلب دیگه است. خب مطلب دیگه این که سیدن استاد امام رضوان الله علیه احتمالی در این حدیث دادن، شاید البته دیگران هم اینو فرمودن، اون این است که افتراقی که در این گونه از احادیث با آمدن افتراق زمان خیار پایی میپذیرد، این افتراق مطلق است، خواه کاشف از رضای به معامله باشد خواه نباشد، که در بحث دیروز گذشت. اما اون چی که در بعضی از همین نصوص آمده است که فرمود این افتراق بعد از رضا باعث، یعنی در زمان افتراق بعد از رضا باعث میشه خیار مجلس ساقط میشه، این یعنی چی؟ روایت سوم باب اول وسائل جلد 18 صفحه 6 روایت 3 باب اول، این روایت که مال صحیح فضیله است، این است که عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال قلت له ما شرط فی غیر الحیوان، در حیوان خب گفته شد خیار 3 روز است، خیار در غیر حیوان چیست؟ قال علیه السلام البیانه بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما. برخیا خواستن بگویند به این که افتراق مطلقا باعث سقوط خیار است، به همین معنایی که قبلا گذشت، یعنی با حاصل شدن افتراق زمان خیار پایه میپذیرد، نه اینی که افتراق باعث سقوط خیار باشه. مثل اینکه با رسیدن مغرب روزه پایه میپذیرد، نه اینکه با نوشیدن اون آب گرم یا خرما روزه افطار شده باشد. خب با افتراق خیار پایین پذیرد، دارد که فلا خیار بعد از رضا منهما. اصحاب بحث کردن که آیا این خیار، این افتراق باید کاشف از رضای معامل باشه یا نه. اون احتمالی که سیدن رسول رضوان الله علیه میدن اینه که این رضا چون قبل که ذکر نشد بعد ذکر شد، احتمالاً به افتراق برمیگرده. فلا فیض افترقا فلا خیار بعد رضا من هما بالافتراق، که جلو افتراق اکراهی و اجباری رو میخواد بگیره. اگر اینها راضیان بالافتراق مفترق شدن، خیار پای میپذیرد. اما اگر به این افتراق راضی نبودن، افتراق تحمیلی بود، کسی اینا رو بازار کرده پاشت اینجا میخوام گفتگو کنی، یک افتراق اکراهی بود که مسئله بعد است، این افتراق اکراهی چون با رضا همراه نیست زمان سقوط خیار رو اعلام نمی کنه. خب اگر این بخوره به مسئله خیار و افتراق، فلا خیار بعد رضا بل افتراق باشه، دیگه اون بحث دیروزی هست جا ندارد که ما بگیم به اینکه افتراق کاشف از رضای و معامله باعث سقوط خیار است یا مطلقا. خیر، این افتراق تحمیلی رو میخواد رد کند، افتراق با میل باعث سقوط خیار است. خب بله، نه افتراق اکراهی رو کم رد کردن که اگر رضا نباشه میشه تحمیل و اکراه. افتراق اکراهی تو مسئله بعد که مسئلتون لو اکره احد و ما علال افتراق فلا اعتبار به، این مفتابه اصحاب دیگه. خب نه دیگه، اگر چون که این بعد از رضا بخوره به افتراق دیگه به اصل معامله نمیخوره دیگه، چون این بعد از رضا بعد از مسئله افتراق ذکر شده دیگه ارتباطی مسئله بی رسوم بی نداره. خب اگر این باشه یا لاغل نمیدن احتمال، اگر این معنا که شما فرمودن تام باشه یا لاغل احتمال این معنا بدیم، دیگه اون عویسه که در بحث دیروز مطرح بود به اینکه ظاهر این صحیحه آن است که باید این افتراق کاشف از رضای معامله باشه دیگه مطرح نیست. خب اگر رضای معامله بود دیگه افتراق نمیخواد، اونجا هم نشستن خیار ساقط میشود. خب این هم یه مطلب. بنابراین پس اون چی که مونده و به طور عمیق باید روش بحث بشه و در اثنای مسئله اقرار خودش روشن میکنه همین مطلبی است که وقتی که ما نگاه کردیم تو این آیون فقط دیم ما اسلام خواهده متعرضه که اگر دو تا حق است، دو تا خیار است، یکی پاشد رفت به چه دلیل خیار رو ساقط بشه؟ مگر اینکه دوباره برگردیم بگیم مستفاد از ادله اینه که اصل الاجتماع موضوع الحکمین است، اصل الاجتماع، نه اجتماع دو نفر یا افتراق دو نفر. والحمدلله.